بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که روایت عمار ساباتی اگر سوال و جواب اول رو ما ملاحظه بکنیم، حق با مرحوم آقای خویی قدس سره، اما اگر سوال و جواب دوم را ملاحظه بکنیم، حق با صاحب حدائقه و در نتیجه ممکن است که این رو بگیم که هر دو مطلب در این روایت مطرح شده، یعنی در این روایت مطلب اول این است که زوج خودش نمیتواند شاهد بر عقد باشه، و مطلب دوم این است که خود زوج نمیتواند متولی طرفه العقد باشه. جمع بین این دو تام که مانعی نداره، بگیم این روایت هر دو مطلب را داره بیان میکنه. خب و ظاهرش هم همینه، تو روایت دو تا سوال و جواب، و سوال و جواب اول مسئله شهادت رو مطرح میکنه، سوال و جواب دوم مسئله تولی طرفه العقد رو مطرح میکنه. حالا اگر ما آمدیم سوال و جواب اول رو حمل بر تقیه کردیم، یا به این معنا گفتیم که ما اصلا در عقد ازدواج شهادت شاهد رو لازم نمیدونیم، و امام که فرمود زوج نمیتواند شاهد باشه، چون خود اهل سنت همین نظر رو دارن که زوج نمیتواند شاهد باشه، اگر قسمت اول روایت رو ما حمله بر تقیه کردیم، قسمت دوم روایت به قوت خودش باقیه، و ما روایاتی داریم که مثلا صدر روایت محموله بر تقیه است اما زیدش غیر تقیهیه، یا بالعکس. اگر یک قسمت روایت حمله بر تقیه بشه، این ملازمه نداره که ما کل روایت رو به طور کلی حمله بر تقیه کنیم و کنار بگذاریم. پس ما به این نتیجه رسیدیم این روایت هر دو مطلب را دلالت داره، منافاتی هم بین این دو تا مطلب نیست، دو تا موضوعه. خب چه باید بکنیم در آخر؟ آیا مثل صاحب حدائق بیاییم فتوای به من بدیم، بگیم که توی این روایت تولی طرفه العقد ممنوع شده، پس ما هم بگیم که در عقد نکاح، در خصوص عقد نکاح ممنوعه؟ اینجا نکته‌ای که وجود داره این است که از این روایت کثیری از فقها اعراض کردن، یعنی ما وقتی کلمات فقها رو میبینیم، میبینیم فقها بر طبق این روایت فتوا ندادن، فقط صاحب حدائق بر طبق این روایت فتوا داده. بله، شیخ طوسی و من تبع شیخ اینها هم قائل هستن به من، اینها هم میگوین که یک نفر نمیتونه عهده‌دار طرفه العقد بشه، اما نه به استناد به این روایت. بنابراین میتونیم بگیم بعید نیست که از این روایت اعراض شده باشه، و لذا بگیم که به طور کلی روایت رو باید کنار بگذاریم. ولی اگر کسی بگه بالاخره شیخ و منطبع شیخ به این روایت استناد کردن مثل صاحب هدایه دیگه اعراض فقها هم از این روایت عرض میکنن مشکله. ولی در همین اندازه که ما وقتی بررسی میکنیم کلمات فقها رو، کثیری از فقها اصلا متعرض این روایت نشدن و این به این معناست که اعراض کردن از این روایت، چون روایت در مرغا و منظرشون بوده، وقتی متعرض نمیشن و استدلال نمی کنن معناش اعراضه. خب حالا اگر اعراض رو قبول کردیم مشکل حل میشه. مشکله این است که بگیم آقا تولی طرف العقد همین تغایر اعتباری کافیه و اینجا هم تغایر اعتباری وجود داره. حالا اگر باز اعراض رو خوب اینجا رو دقت کنید، اگر ما اعراض رو احراز نکردیم، گفتیم آقا معلوم نیست که فقها ها از این روایت اعراض کرده باشن و اگر اعراض کرده بودن مثل صاحب هدایت تفتن به این مطلب پیدا می کرد، بالاخره شک داریم که آیا از این روایت اعراض شده یا نشده، اینجا ما نوبت به احتیاط می رسه، باید احتیاط بکنیم.
بزرگ مذرد ما مقلد نیستیم که منتظر فرقات اعراض کردن یا نه.
چرا؟ ما مقلد نیستیم، ولی خودمون بگیم اعراض مشهور قاده به این روایت، روایت موثقه. اگر مشهور از یه روایت صحیحه یا یک روایت موثقه اعراض کردن، اعراضشون قاده و او را از حجیت ثابت میکنه. نه مشهور این رو میگن، ما این مبنا رو داریم. بله ما قائل هستیم به این که عمل مشهور جبران ضعف سند میکنه و اعراض مشهور ضرر میزنه به روایت، قاده به اعتبار روایت. مرحوم آقای خویی قائل نیست، بعضی ها مثل مرحوم آخوند خراسانی تفصیل میدن، مثلا میگن اعراض مشهور قاده نیست اما عمل مشهور جبران میکنه. بعضی هم عکس این تفصیل رو قائلن، یعنی در مسئله چهار قول وجود داره. خب پس چی شد؟ اگر گفتیم اعراض مسلمه، این روایت به کنار، روایتی کنار رفت، دیگه باید بگیم که تولی طرف العقد مانعی نداره. علت نمیخواد، باید بیدیم واقع شده یا نه، باید بیدیم آب مشهور. خب همین
علت دلیل
رو. خب حالا این دیگه در اون، این دیگه بحث مبناییه که ما چرا اعراض مشهور رو قادم میدونیم، چرا این بحث مفصلی داره. ما در اصول در بحث خبر واحد رو گفتیم، مفصل هم بحث کردیم، بخواییم الان وارد این بحث بشیم دیگه هم تکرار بشیم هم از چیز خارج بشیم. خب اینجا خوب آقا دقت کنید، ما یه خورده ای در این جهت مرحوم آقای خویی احتیاط مستحبی کردن، فرمودن در عقد نکاح اونجایی که زن وکالت به مرد میده احتیاط مستحب آن است که دیگری عهده‌دار اجرای صیغه باشه و خود زوج نباشه. از کلام امام اگر احتیاط استحبابی رو استفاده بکنیم، ایشون هم همین نظر رو منتها نسبت به عقد منقطع فرمودن. حالا اگر کسی این روایت به طور کلی کنار گذاشت، چه وجهی برای احتیاط استحبابی وجود داره؟ اگر اگر ما از اول فرض میکردیم هیچ روایتی نداریم اصلا از نظر فنی مجالی برای احتیاط استحبابی هم نیست. مثل این که ما میگیم احل الله البین، حالا الان هیچ دلیلی نداریم که شیخه بی رو با صدای بلند آدم بخونه، خب یه فقیه بیاد به این که احتیاط مستحب اینه بلند بخونه، دلیل میخواد. وقتی ما آمدیم این روایت رو طبق فرمایش معروف که خود ایشون قائل به تقیه، اگر گفتیم تقیه صادر شده یک، یا گفتیم اعراض ازش شده دو، باید بالاخره گذاشت کنار. وقتی گذاشتیم کنار چه وجهی برای احتیاط استحبابی ما داریم؟ بله؟ اونا را وقت کردیم که اونا را دلیلش خوندیم زیر کردیم و رد کردیم. آیا ببینید اینجا بگید اینا میگن بله ما میگیم تقییتا صادر شده، اما احتمال هم داره که تقییتا نباشه. روی احتمال بگید این روایت یه ایجاد احتمالی میکنه، گاهی اوقات یه خبر ضعیف ولو ضعیف قابل عمل نیست اما منشأ احتیاط میشه، یه خبر ضعیف قابل عمل نیست اما منشأ احتیاط میشه. آیا اینجا همینطور بگیم؟ بگیم این روایت درست تقییتا صادر شده یا مورد اعراض قرار گرفته، اما بالاخره نمیتونه بگیم اصلا هیچی نیست در کلام، بالاخره روایتی هست، بیاییم به خاطر وجود این روایت ما احتیاط مستحبی رو در اینجا قائل بشیم. این حرف درستیه. پس وجه احتیاط مستحبیش اینه، روایتیش ولو کسی حمله بر تقیه میکنه، ولو ازش اعراضم شده، اما بالاخره این روایت صادر شده و موثق است، محل برای احتیاط هست. اما نکته دوم این است که امام رضوان الله تعالی علیه منقطع را از کجا آوردن؟ امام فرمودن که فی عقد الانقطاع، در عقد منقطع، مرد اگر زنی به مردی گفت من رو برای خودت عقد موقت بکن، مرد در اینجا خودش نمیتونه متولی طرف العقد بشه. یعنی اگه تو شهر باشه متهم نمیشه؟ بله. حالا من
خودش
فرمایش دستور خودش مضمونه که چند تا روایتی دوری از همین روایت سرورشای صادقی که بعد از روایت دیگه همین مضمون رو میرسه. حالا اگر روایت دیگه هم باشه، روایتی که ظهور روشنی در این داشته باشه که تولی طرف العقد جایزش نداره، تنها روایتی که در ظهوریه مقدار ظهور داره همین روایت، بقیه یه روایت هم یه اشعاری داره، اینو مدرس شدن یه اشعاری به این مطلب داره. حالا اگر حالا آمده سراغ این که این انقطاع از کجا آمد، آیا ما میتونیم بگیم که چون تو این روایت عمار ساباتی گفت، عرض میشود که سوال کرد که این زن جل تو فلاک و انکاند ای ما و ایم هست یک، اونجا هم داره فتک ره و ان یعلم به ها اهل بیت ها. خب ما دیروز گفتیم ایم یعنی زنی که جوهرش از دست داده، تو روایت داره که زن میخواد ازدواج کنه و نمیخواد اهل بیتش بدونن. ها خب این نمیخواد اهل بیتش بدونن در نکاح موقت معنا داره، در نکاح دائم که نمیشه اهل بیتش ندونن. یه زنی که بخواد دائما زنی مردی باشه این بالاخره همه متوجه میشن، این در موقته. به نظر من میرسه حال کلمه عجیب رو هم اگر کسی اون معنای ما رو نپذیره و واقعی شد از که کلمه عجیب ظهور در این معنا نداره. اما سؤال تکره و ان یعلم به ها اهل بیته ها یا یعلم به ها اهل بیته ها، این ظهور در همین نکاح منقطعه داره. یعنی سؤال از اول در مورد عقد منقطعه بوده، لذا این که امام در اینجا احتیاط مستحبی کردن در خصوص عقد منقطعه وجهش این تعبیره. خاضا تمام الکلام در این مسئله 11 نه تمام الکلام نشد ظاهرم، این روایت تمام شد، این روایت تمام شد. ما نتیجه که میخواییم بگیریم این است که 3 تا دلیل برای این که مرد اگر یا کسی تولی طرف العقد پیدا کنه جایز نیست خوندیم، هر 3 دلیلش درش مناقشه کردیم. اون وقت نکته ای که در اون اول مسئله من اشاره کردم، اصلا اگر بپرسیم که ما در عقد ایجاب و قبول میخواییم، چه دلیلی داریم برای این که این موجب و قابل باید تعدد خارجی داشته باشن؟ دلیل نداریم برای معنا. خود همین که ما دلیل نداریم برای این که تعدد خارجی لازمه و خود همین که تغایر اعتباری کافیه، این بهترین دلیل برای این است که این مسئله گونه عقد خوندن مانعی نداره که یه نفر عهده‌داره طرف یه عقد باشه، مخصوصا با توجه به این که در بین عقلا این رایج هم هست. در بین عقلا یه کسی وکیل از طرف مرده، وکیل از طرف زن هم میشه در بین عقلا. حالا در بیع و شرا، در نکاح، در غیر اینها عقلا این کار رو انجام میدن. لذا تولی طرف العقد اشکالی نداره و اگر گفتیم این روایت اعراض نشده باید احتیاط وجوبی حتی کرد، هر کدیم ما اگر اعراض شده باشه احتیاط استحبابیه، اگر از روایت اعراض نشده باشه باید احتیاط وجوبی در این مورد کرد. بله ما هم در نکار منقطع، بله ما هم در نکار منقطع، ما نظرمون همین شد که شبیه نظر امام رضوان الله علیه بود، چون در این که این اعراض شده یا نه واقعا ما تردیدم داریم، چون شیخ و اینا ادهی فتواشون هم همین بوده، باید احتیاط وجوبی کرد در این که در نکاح منقطع مرد خودش متولی طرف العقد نباشه. حالا باز من بیشتر دقت کنم در این شرط رو خود در شوهر بودن اون که اشکالی نداره، اون اشکال نداره، نه اون که زن خودش ایجاب بکنه مردم قبول رو بگی تمام شد، اشکالی نداره. بله اونم اشکال نداره، اون که اشکال داره این است که یه نفر، یعنی اون محل بحثه. خب سوالی در این مسئله نداریم؟ چرا موثقه است؟
بدعی
بود،
ساده تایی و امام سجادشون قبول دارن، معظوم میدارن، ما رو باید قبول بود.
من اینکه دیروز جواب دارم که شما باشه میدونم، اگر شما شکونی مگه آمینی شما بگیر روایت شکونی معتبره، شکونی که امام ما رو به حال امام معصوم قبول نداره.
در این جا شک میکنیم که آیا میتونه یک کس متوجه کنه بین عقل بشه یا نه، شک در تکلیف عقل براحت رو به مولا
تکلیف بسیم جو همینه. نه شک در اعتمی بیان ما همین بود که عرض کردیم، شک میکنیم در اعتبار تعدد خارجی و عدم اعتبارش، حق عدم اعتبارش. اما مسئله اشتراب حدیث که شما فرمودید، بله، اما رساباتی مسترب الحدیثه و روی همین جهت یه مقداری مضامین روایاتش خیلی نمیشه بهش استناد کرد. اما توی این روایت اگر ما بالاخره نکنیم صد روز غیر روایت رو حل بکنیم، وقت میگیم این هم از مصادیق استرابشه. اما اینطور نیست که بگیم هر روایتی که گفته مضطرب المتنه، ولی نوعا استراب در متون روایاتش وجود داره. ولی خب اینجا ما حل کردیم، گفتن هر دو سوال تو روایت موجوده. بله؟ سیره متشرعه معلومش برای این باشه، خود سیره بگیم سیره مستقل است، اونا هم از این خطاهای فقها گرفتن دیگه. بله؟ اگر ما اعراض رو احراز بکنیم، حالا عرض میکنم، اگر اعراض رو احراز بکنیم، اینجا باید همون احتیاط استحبابی کرد که مرحوم آقای خویی و مرحوم تو مرحوم آقای خویی از باید که روید تقییهیه کلن فرمان تقییهیه، باید احتیاط استحبابی کنیم. اگر کسی در اعراض شک بکنه باید احتیاط وجوبی کرد. بله؟ در منقطه بر چون قید روایت داره. سوال این است که گفتیم تو روایت میگه زن فتک رو ان یعلم به ها اهل و بیت ها. نه در نکاح دائم اتفاقا از اول اونا بدونن بیشتر توجه دارن، اما تو نکاح منقطه که نمیخوان بدونن استثنا نیست، ظهور روایته. شما روایت چی معنا میکنید؟ فتک رهو به ها هن یعلم به ها اهل و بیت ها. نمیشه چه نکاح دائمی؟ آخه مگه نکاح دائم رو میشه وقتی کرد؟ نه این ظهور در همون، حالا ما از همون، بله؟ ظهور داره، بله ظهور داره، ظهور داره در این که این عرض شود که عقد منقطعه. ولی غیر از این هیچ راهی نداریم. امام از کجا مثلا این منقطعه رو مطرح فرموده؟ بابا بخواییم ما الان خواهیم داریم که مبنای این فتوا چیه؟ میدونم الان امام در فتواشون فرمودن که در عقد انقطاعی احتیاط این است که تولی طرف لغزه باشه. خب ما الان شما از ما سوال کنید آقا منشه این فتوا چیه؟ بالاخره بید ما که اینجا نشستیم باید مستند فتوا رو در بیاریم. میگم آقا مستند فتوای امام غیر از این لفظ چیز دیگه ای نیست. بله درسته، بله درسته، این ظهور در عقد انقطاعی داره. فتکره به ها ان یعلم به ها اهل و بیت ها، این ظهور در عقد انقطاعی داره. حالا ظهور دیگه هر کسی خودش باید این که های ظهور داره. خب احتیاط وجوبی در عقد انقطاعی
وجوبی؟
بله بله فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. هلاکش این است که تولی طرف العقد در عقد انقطاعی نباشه. چه فرقی بکنه؟ یکی رو ایجاب بکنه، یکی قبول. زوج به زن یاد بده تو ایجاب رو اینطوری بکن. بله؟ اون شعی به نداره. اگه یه نفر ببینید، نه آقا دقت کنید این رو، این نکته رو دقت کنید. الان فرض کنید گاهی اوقات میریم خدمت مراجع یه عقدی خونده بشه، اون مرجع بزرگوار خودش هم از طرف زن هم از طرف مرد وکیل میشه میخونه. ما اینو نمیخوایم بگیم اشکال داره. ما عرض کردیم اگر این روایت ازش اعراض نشده باشه در این مورد که زن به مردی که میخواد خودش رو به عقد منقطع همون مرد در بیاورد، احتیاج وجودی است که اون مرد نخونه. بلا هر دوشون به یه نفر وکالت دادن که او قبل یه طرف لحظه بکنه اشکالی نداره در همین مورد. بلا هر دوشون بله بله ببینید ما از روایت نمیخوایم استفاده کنیم مطلق تولی طرف لحظه، اونم در مطلق نگاه اشکال داره. صاحب هدایت هم از این استفاده رو نکرده، فقط در اونجایی که خود مرد بخواد متولی بشه. اگه مرد بخواد متولی طرف لحظه بشود روایت دیگه اشکال داره. نمیخوایم مطلق تولی طرف لحظه رو بگیم، نه اونو میم اشکالی نداره، رو قاعده هم هستی اشکالی نداره. بله عدم اعراض مشروع یا شکی در اعراض میکنیم بله دیگه احتیاط میکنیم دیگه. بله در مدر واحد احتیاط میکنیم. بله در مدر واحد بله از باب اینکه بالاخره مشهور این طرف هستن، مشهور حتی در این مورد هم فتوایی به من ندادن. این روایت میگم ها وقتی رو باید که خود بررسی کرد که آیا واقعا احراز اینجا احراز مشهور محرز هست یا محرز نیست. خود به فقه های مقدار که ما دیم قالبش متعرض نشدن و گویا احراز هم کردن. بله شیخ فتوای به من داده، جماعتی هم به تبع شیخ فتوا دادن، نراقی فتوا داده به من، صاحب هدایت فتوا داده. اینا یه خورده مشکل میکنه اعراض رو و احراز اعراض رو. خب حالا خودتون هم دیگه مسئله دقت کنید، مسئله بعد رو بخونیم عنوانش رو. این روایت رو آقایون به مسائل کدوم از آقایون مراجعه فرموده بودن؟ شما مراجعه کردید؟ حتما مراجعه کنید روایات رو ببینید، صدرن و زیدن و سندن، یعنی واقعا دقت هم بکنید تو روایات. روایت واقعا فقه الحدیث بسیار مهمه، یعنی یکی از ارکان مهم فقاهت فقه الحدیثه و یکی از نقاط افتراق بین مکتب قم و مکتب نجف اینه که ارکان فقهی قم مثل مرحوم حائری، مرحوم بروجردی، مرحوم امام و شاگردهای اینها در فقه الحدیث بسیار قوی‌تر از ارکان نجف، یعنی از خود نائینی و از خود اصفهانی و از خود مرحوم آقای خویی و اینها، اونها در فقه الحدیث خیلی وارد عرض شود که میدان فقه الحدیث هم نمیشن. دارن البته نه اینکه بخواییم بگه، ولی خب واقعا مکتب قم از این جهت خیلی قوی تره. ولذا شما بینید در بین فقه قمی ها حل تعارض رو خیلی راحت انجام میدن با همین فقه الحدیث روایات، اما اونها زود منجر به تعارض و تساقط برن سراغ قواعد اصولیه. مسئله دوازده بحث این است که آیا بی میشود درش تعلیق باشه یا نه. شما اولا مکاسب شیخ رو ملاحظه کنید که شیخ در بحث تعلیق مثلا ببینید الان این مسئله رو ما میخواییم بخونیم، شما اول کاری که میکنید است که یه مروری کنید به اونچه که شیخ در مکاسب گفته. اگر واقعا میخواید قوی بشید، واقعا احاطه پیدا کنید، مسئله رو که تمام کردیم خودتون هم بخواید نظر بدید، راهش اینه اول بین شیخ از اول تا آخر بین شیخ چی گفته، این رو یک جنبندی بکنید، بعد به اشتراق حواشی مکاسب اونا رو ببینید، کلام مرحوم امام رو ببینید، کلام مرحوم آقای خویی رو ببینید که حالا بحث مفصلی در بحث تعلیق دارید، شاید مثلا یکی دو هفته طول بکشه بحث تعلیق. این بحث تعلیق هم بحث بسیار مهمیه. یکی از کارهایی که میکنید این است که فتاوا رو ببینید، فتاوای فقها رو ببینید. الان هم که واقعا با کامپیوتر آسون شده، انسان میتونه نیم ساعته ببینه که از قدما همینطور تا متأخرین عرض شده که فتاواشون در بحث تعلیق چیه در ابواب مختلف فقه. اینها رو ببینید تا انشاءالله رو شروع کنید ببینید به چه نتیجه میرسید. بسم الله الرحمن الرحیم.